بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از برجسته ترین و باشکوه ترین عناوینی که در زندگی ما انسان ها شناخته شده است و همیشه طراوت و تازگی و زیبایی و فروغ خودش رو داره، کلمه دوستی و محبت. شاید نمیشناسیم هیچ کلمه دیگه ای رو که اینقدر در زندگی ما انسان‌ها تأثیرگذار باشه و اینقدر خواستنی باشه. تمام زندگی انسان به دلگرمی همین عنوان هست که جریان پیدا کرده. در بین مباحثی که ما به عنوان کلیدهای سعادت و خوشبختی ارائه کردیم و تقدیم میشه، شاید یکی از زیباترین و درخشانترین این عناوین و بحث‌ها دوستی با خداوند تبارک و تعالی و خدای مهربان. حالا شما ترکیب رو ببینید دیگه چی میشه. یعنی یک طرف دوستی که عرض کردم چه بار معنایی عجیبی رو همراه خودش داره، و یک طرف هم خداوند، دوستی با خداوند یا دوستی خداوند. مخصوصا اگر مخاطب هم جوان باشه که اصلا جوانی سن محبت و دلدادگی و عاشقی است، خودش بر تراوت این بحث هم میافزاد. از اینجا خوبه که بحثا شروع کنیم که محبت در واقع عالی ترین محصول قلب انسانه. ببینید، در تمام حوزه شخصیت شما، در مملکت وجود شما، اون عالی ترین جای شخصیت شما که از جهت مکانت و رتبه و سطح و اینا از همه بالاتر و عالی تر به حساب میاد، قلب شماست که عرش شخصیت هر کسی به حساب میاد. عرش شخصیت هر کسی قلبشه که از همونجا هم تازه اندازه هر آدمی مشخص میشه که این کجاست، در چه رتبه‌ای قرار گرفته. اون وقت عالی ترین و شکوهمندترین محصول این حوزه با شکوه و پر رمز و راز که قلب باشه محبته. محبت و دوستی در واقع اون هنر اصلی دل آدمی است. اگر همه انسان خلاصه میشه در قلب، همه قلب هر کسی خلاصه میشه در تعلقش و در دوستی و محبتش، و محبت هم یعنی همون وابستگی و تعلق و گرهی که قلب شما رو به شیعی، کسی، حقیقتی متصل میکنه. وقتی شما کسی رو دوست دارید یا چیزی رو دوست دارید، در واقع دارید از قلبتون به او تقدیم میکنید. انسان وقتی کسی رو بهش محبت پیدا میکنه و تعلق پیدا میکنه، در واقع داره اصلی ترین سرمایه وجود خودش رو به او تقدیم میکنه، داره به او هدیه میکنه. خب محبت همیشه یک طرفش قلب شماست و طرف دیگرش محبوبه، یالا هر چیزی یا کسی که قرار بگیره، و این گره قلبی شماست به او، به کسی که محبوب شما قرار گرفته. هر چه که اون محبوب پر قیمت تر باشه، هر چه که ارزشمندتر باشه، هر چه که خواستنی تر باشه، هر چی بلند مرتبه تر باشه، به همون نسبت در حقیقت محبت شما ارزشمندتر میشه. این سرمایه‌ای که خودش خیلی سرمایه پر ارزشی است از منظر هر کسی، عرض کردیم عالی ترین محصول وجودتونه، عالی ترین میوه این درخت محبته. خب شما وقتی که این رو دارید حالا خرج میکنید، دارید سرمایه گذاری میکنید، ارزش این محبت شما به محبوب شما بستگی داره. یعنی اون کسی که ما بهش محبت پیدا میکنیم، بهش این ارتباط عمیق رو پیدا میکنیم، او چقدر میارزه، ارزشش چقدره، چقدر تو قیمت گذاری ها براش ارزش میذارن. به همون نسبت محبت شما ارزشمند میشه. و چون این محبت واسطه است بین شما و او و یک گره عمیقی است که بین شما و محبوبتون برقرار میشه، در یک کلمه میشه گفت که داره شما رو ارزش گذاری میکنه. یعنی شما با محبتتون ارزش گذاری میشید. میخواید بگم چقدر میارزید؟ بگید چه کسی رو دوست دارید. دقیقاً میشه ارزش شما رو مشخص کرد. ارزش هر کسی و قیمت هر کسی به محبوبشه. به همون اندازه شما ارزش گذاری میشید و قیمت گذاری میشید. بنابراین ما با محبت ورزیدن داریم خودمون رو در یک کلمه قیمت گذاری میکنیم که ما چقدر میارزیم. این بحث دارای لطیفه ها و نکته ها و اسرار فراوانی است. خب حالا من شما رو به یک قضاوت میخوام دعوت کنم که خود شما قضاوت بفرمایید. با این مقدمه‌ای که ما گفتیم، اگر باب محبت الهی به روی ما انسان‌ها باز باشه، یعنی این امکان وجود داشته باشه که ما او رو محبوب خودمون قرار بدیم و انتخاب بکنیم، اگر یه همچین امکانی وجود داشته باشه، شما بفرمایید که چقدر انسان میتونه قیمت پیدا کنه با اون مقدمه‌ای که مطرح شد. چقدر شما میتونید قیمت پیدا کنید اگر این باب به روی انسان‌ها گشوده باشه؟ خوشبختانه این باب لطف به روی انسان گشوده شده و خوبه که ما روی نکته فکر کنیم، از کنارش به آسانی عبور نکنیم. حالا که این باب گشوده شد به روی انسان که شما میتونید محبوب خودتون رو خدای متعال قرار بدید و در واقع خدا رو قیمت خودتون قرار بدید و یک چنین جایگاه رفیع و مقام شامخی رو برای خودتون انتخاب کنید، حالا ببینید که در یک کلمه خوشا به حال اونایی که دوست خدا هستند، اونایی که تونستند خداوند رو به عنوان محبوب خودشون و دوست خودشون انتخاب بکنند. و از این طرف در یک کلمه تکمیلی میگید که چقدر بیچارند و خسارت زدند و بدبختند اونهایی که از این فیض عظما خودشون رو محروم میکنند. این بیان رو وجود اقدس حضرت حسین علیه السلام، اون امام بزرگ و اون عاشق صادق حق، در مناجات عرفه‌شون دارن که فرمودن خسارت زده باد اون دستانی که در تجارت محبت تو شرکت نکرده. این خسارت زده است. واقعا خسارتی بالاتر از این، مصیبتی بالاتر از این برای کسی میتونه پیش بیاد که یک چنین بابی به روش باز باشه اما واردش نشه، یک چنین امکان بزرگی براش فراهم بشه اما ازش استفاده نکنه. وقت این عالی ترین محصول وجود خودش رو تقدیم بکنه به چیزهای فانی، به کسای دیگه، به مراتب پایین، چقدر زیان میکنید وقتی این انتخاب رو انجام ندید. فرمود و خسرت صفقت و عبدن لم تجعل له من حبک نصیبا. چقدر بیچاره و بدبخته اون کسی که از این تجارت عشق و محبت ورزی با تو بی نصیب مانده و دستش خالیه و کم نصیب مونده. این چقدر بیچاره شده، این چه قیمتی رو پس برای خودش انتخاب کرده؟ کسی که میتونه یک چنین رتبه‌ای رو برای خودش گزینش کنه و انتخاب بکنه و قلبش رو هدیه کنه به پروردگار متعال و مهربان، اگه این دل رو هدیه کنه به چیزهای دیگه، به کسای دیگه. روی این نکته که عرض کردم باید همه فکر کنیم و مطالعه کنیم، نکته بسیار دقیق و حساسی است. خب حالا با این مدخلی که عرض کردم بریم سراغ اصل ماجرا. این ماجرا از کجا شروع میشه اصلا؟ این قضیه، این قصه عاشقانه و این عشق پرشکوه و این محبت بی بدیل از کجا شروع شده؟ اصل ماجرا اینه که خداوند انسان رو دوست داره، خیلی هم دوست داره. خدای متعال انسان رو دوست داره و زیاد دوست می‌داره. این شروع ماجراست، چون عشق از معشوق اول سر زند. خدای متعال انسان رو خیلی دوست می‌داره. چرا؟ اول به خاطر اینکه آفریده خودش هست. هر علتی محب معلول خودشه. هر آفریننده‌ای طبق قاعده و مبنا خواهان و دوستدار آفریده خودش هست. چون انسان محصول کارگاه خودشه. اونم چه کارگاهی؟ که هستی میبخشه و بهش وجود میده. این علت اول، دلیل نخست. به این شما اضافه بفرمایید. خب این که قاعده عمومی است. خب به همین دلیل خدای متعال هر چیزی رو که خلق کرده دوست داره. تمام آفریدگان حق محبوب خداوند تبارک و تعالی هستند طبق این قاعده. دیگه فرق نمی‌کنه درخت باشه، حیوان باشه، جماد باشه، نبات باشه، انسان باشه. این تو اون قاعده عام. اما انسان بهره‌مند از یک عنایت و لطف و محبت بیشتری هست. لذا گفتیم زیادتر دوست می‌داره انسان رو از بین سایر آفریده‌ها. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه انسان عالی‌ترین محصول کارگاه آفرینشه. یعنی در بین همه آفریده‌هاش خدای متعال اونجایی که به خودش آفرین گفته. بر اثر این آفرینش وقتی این پدیده وارد میدان هستی میشه و رخ مینماد، اونجاست که خدای متعال میگه فتبارک الله احسن الخالقین، که این احسن المخلوقین میشه دیگه. پیداست از بین همه مخلوقات اونی که از همه بهتر صورتگری شده، اونی که بهتر از همه ساخته و پرداخته شده اینه. اینجایی که در یک کلمه خدای متعال هنرنمایی کرده، اینجایی که سرمایه گذاری ویژه صورت گرفته برای آفرینش این مخلوق و این پدیده است، انسان. خب بنابراین خدای متعال انسان رو بیشتر دوست می‌داره. از سایر موجوداتی که آفریده این موجود رو بیشتر دوست داره. به این اگر یک مطلب دیگه زمینه بشه، که حالا این رو دیگه بعدن در یه فرصت دیگه باید در مورد صحبت بکنیم، دیگه قوقایی برپا خواهد شد. از بین آدما که خب خدای متعال همشون رو نسبت به سایر موجودات خیلی بیشتر دوست می‌داره، چون مال خودشن، محصول عالی دستگاه آفرینش او هستند، از بین این آدما بعضی‌هاشون رو خیلی زیاد دوست داره. از اینا دیگه ویژن. اونا کیا هستند؟ اونا کسانی هستند که خدای متعال رو به عنوان محبوب خودشون انتخاب کردن. این رو داشته باشید که بعداً در موردش صحبت کنیم. اما این عشق، این محبت از اونجاست که آغاز شده، از جانب خدای متعال که شروع شده، به توضیحی که عرض کردیم. حالا این انسان مگه کی هست که خدای متعال باب محبت و دوستی و انس و عشق ورزی و دلدادگی رو با او باز کرده؟ انسان در یک کلمه برای معرفت و عشق آفریده شده. یعنی اصلا خدای متعال این موجود رو از اولها برای معرفت و برای عشق خلق کرده، برای اینکه خودش رو به او بشناسونه و اینکه بشه محبوبش. این هم جزو اون مطالب دقیقی است که در آفرینش انسان قابل ملاحظه است. دقت می‌فرمایید؟ یه حدیث ویژه‌ای داریم که می‌فرماد کنت کنزن مخفیا، که من یک گنج ناشناخته‌ای بودم. یه حدیث قدسی است. و موجودات رو آفریدم تا شناخته شوم. اون کی که میخواد بشناسه؟ بله، اون کسی که میخواد بشناسه خدای متعال رو کیه؟ اون انسانه. انسان آفریده شده برای معرفت الهی. یک، و پشت سر یک چنین معرفتی تعلق و عشق، تا چه مقامی؟ تا مقام فنا. یه راه بزرگی پیش روی انسان گشوده شده. همه امکانات لازم رو هم برای اینکه این موجود برگزیده بتونه به این مأموریت مخصوص خودش عمل کنه در اختیارش گذاشته، هیچی کم نگذاشته. هر جور امکانات باطنی و ظاهری خواسته بهش داده. در درجه اول به عنوان اون سرمایه بسیار بزرگ و عظیم، این روح الهی است که در این موجود تعبیه شده. ازش تعبیرهای زیبایی در قرآن کریم آمده که واقعا انسان اگر این لطائف رو درباره خودش نشناسه و به یک چنین انسان شناسی دست پیدا نکنه، چی رو شناخته بیچاره؟ اگر انسانی به یک چنین معرفتی درباره خودش نرسه، به چی رسیده؟ چی رو شناخته؟ به اینکه کلیدهاش در قرآن کریم آمده. مثلا یکی از اون کلید واژه‌ها کلید فطرته. خدای متعال در باره انسان بفرماد که ما او رو از فطرت الهی بهره‌مندش کردیم. فطرت الله التي فطر الناس عليها. این موجود داره یک سرشت الهی است. ببینید مستقیما هم نسبت داده به اسم جلاله خودش که اسم جمعه، فطرت الله التي فطر الناس عليها. مردم از یک چنین گنجی برخوردار هستند. گاهی تعبیر کرده که من از روح خودم در او دمیدم و نفخت فیه من روحی. تعبیر اینجوری شده که همراهش میبینید یک احساس شوق و ابتهاج و پروازی به انسان دست میده که توجه پیدا میکنه به اصل خودش. من از کجا هستم؟ از کجا اومدم؟ چی دارم؟ چه موجودی عظیمی تو وجود من هست؟ و نفخت فیه من روحی با اون تبیین ظریف. گاهی تعبیر شده که من امانت مخصوصی رو به این موجود دادم. تعبیر انا ارزنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. این امانت دار الهی است، اون امانت مخصوص رو پیش او گذاشته. تعبیرهای از این قبیل، یا اینکه او رو من در احسن تقویم آفریدم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا اینکه در اون بیان دیگه فرمود ما شما رو صورتگری کردیم و چه صورتی بر شما آفریدیم. و صورکم فاحسن صورکم، بهتر از این زیباتر از این نمیشد. خب پس داستان انسان اینه، انسان آفریده شد برای شناختن خداوند و برای عشق ورزیدن به حق. این اصلا خدای متعال این موجود رو آفریده برای اینکه مورد معرفت و محبت او قرار بگیره. لذا اسمش هم گذاشته شده انسان، یعنی کسی که خدای متعال میخواد با او مأنوس باشه، میخواد انیسش باشه. عجیبه، خیلی عجیبه. فکر کنید اصلا از شوق انسان میخواد سر بگذاره به بیابان ها و به آسمان ها و اینا. انسان به وجد میاد یک کمی راجع به این قصه که فکر میکنه. خب این موجودی است که خدای متعال برای یک چنین کار بزرگی آفریده، امکاناتش هم بهش داده. و اون امکان اصلیش چیه؟ عبارت است از این روحی که در او دمیده شده، از اون گنج مخصوصی است که در او تعبیه شده. خب این روح شامل هر دو استعداد هست. یکی استعداد شناختن، اسمش میشه عقل. یکی استعداد دوست داشتن، میشه قلب. به اون جنبه روح انسان که میتونه بشناسه میگیم عقل، به اون جنبه روح انسان که میتونه دوست داشته باشه میگیم قلب. و البته هر دو یک حقیقتن، منتها برای شناخت یک چنین تفکیکی رو انجام میدیم و یک چنین اسم گذاری شده. خب به این اضافه بفرمایید یه نکته بسیار مهم رو، یه نکته بسیار مهم. و اون نکته فوق‌العاده مهم عبارت است از امکان انتخاب. امکان انتخاب، اینم از اون قضایای جالبه. یعنی او بتونه انتخاب کنه. کسان دیگه هم هستند تو این عالم خدای متعال آفریده که از اون آفریدگان قدسی و ملکوتی که نامشون فرشتگان و ملائکه و اینهاست. خب این فرشتگان هم دارای همون عقل قدسی هستند و به سهم خودشون و در درجات خودشون هم معرفت دارند، هم بهره‌مند از دلدادگی و محبتند نسبت به حق تعالی. همش هم کارشون تقدیس و تسبیح و تحلیل و ذکر الهی است. خب اما اینها انتخاب کننده نیستن. اینجوری نبوده که اینها خدای متعال رو به عنوان محبوب خودشون انتخاب کرده باشن، یعنی بتونن انتخاب‌های دیگه‌ای داشته باشن، یکی از انتخاب‌هاشون هم این باشه که بتونن خدای متعال رو انتخاب بکنن به عنوان محبوب خودشون و مقصود خودشون. اینجوری نبوده که اصلا برشون انتخاب شده بوده از اول. نه، خدای متعال موجودی رو اراده کرده و مشیت حق قرار گرفته که خلق بکنه، که اون ظرفیت عظیم معرفت و عشق تو وجودش باشه و امکان انتخاب. خدای متعال میخواسته انتخاب بشه و کسی به میدان بیاد که بتونه او رو انتخاب بکنه یا در این حال انتخاب نکنه. همیشه اون کسی که در موضع محبوبیت قرار میگیره از این که گزینش بشه، انتخابش کنه، کسی او رو برای عشق ورزیدن و محبت انتخاب کنه. از این که انتخاب بشه خودش موضوعیت داره. در عالم عشق و محبت این برگزیده شدن و انتخاب شدن خیلی مسئله مهم نیست. ما تو روابط عادی انسانیمون هم این رو داریم دیگه، تو حتی ارتباطات خاص این مسئله رو داریم که میگیم خانوم ها اصلا سرشتشون و طبعشون اینه که باید انتخاب بشن. این منافات نداره که انتخاب هم بکنن، اما طبع عمومی زن از این جهت که در موضع محبوبیت قرار داره، گویا دست آفرینش او رو برای این خلق کرده، بیشتر تمایلش به همینه که انتخاب بشه. لذا تو جامعه ما و تو اکثر جوامع انسانی همیشه این آقایون هستن که میرن به خواستگاری، اونا هستن که انتخاب کننده هستن و خانوما بیشتر در معرض انتخاب شدن هستن. میخوام بگم تو روابط انسانی هم این هست. در موضع محبوبیت شما و هر کسی از انسان‌ها دوست داره که انتخابش کنه، یعنی اون کسی که او رو برمی‌گزینه برای دوستی و برای محبت، این خیلی اهمیت داره. اون چه که در محبوب بیشتر شاخصه نازه و اون چه که در محب و دوستدار شاخصه نیازه. و خدای متعال استعدادی رو به انسان داده و کششی رو در وجود انسان قرار داده که میتونه ناز خدا رو بخره و تحمل کنه. ناز اون محبوب که چه نازی هم داره، اونو بتونه تحمل کنه. این یک چنین استعدادی رو بهش داده و در مقام انتخاب او رو قرار داده که بتونه تحمل کنه. و البته همجور که عرض کردیم آزادش هم گذاشته که حالا بسم الله خودت میخوای بیا انتخاب بکن، که این محصول عالی وجود خودت رو که قلب خودت هست این رو به چه کسی خواهی داد. اون وقت خدای متعال دعوت کرده، فراخوان زده. دعوت ها هم دعوت های عجیبی است. مثلاش یک لوح نوشته است که در متن وجود هر انسانی تعبیه شده که همون فطرت یا جان او باشه، و این در واقع دعوتنامه خدای متعال هست برای ورود به این میدان باشکوه. و البته جالبه این متن مخصوص دعوت در مثل یه گنجی توی خرابه‌ای قرار داده شده. این خرابه تن آدمی است و این خرابه نفس آدمی است که مربوط به همین عالم پایین و پسته. خیلی عجیبه. اون گوهر الوی که از اون عالی‌ترین مقامات آمده توی این خرابه تعبیه شده که گنج‌ها همیشه تو خرابه‌ها هستند. لذا باید کشفش کرد. بله، خود اکتشاف این گنج چیز مهم است. و برمیگرده به اون ناز که گفتیم، که حالا جمله تکمیلیش هم بهش توجه بفرمایید، و اینکه علاوه بر این به وسیله پیامبران، به وسیله اولیاء خودش انسان رو دعوت کرده. مرتب پشت سر هم پیامبران اومدن و این دعوت رو از ناحیه خدای متعال آوردن، دعوت به این دوستی رو در واقع از جانب حضرت حق آوردن و آیین این عشق ورزی با شکوه رو به انسان‌ها تعلیم دادن که اگه بخواید وارد یک چنین عالمی بشید، عالم عشق ورزی با حضرت حق، این راهش چیه، از چه طریقی باید وارد بشید و اینها. خب جالب اینه که در هر دوی این دعوت‌ها اون ناز و اون کرشمه حفظ شده ها، هر دوی این دعوت‌ها اون هست. یه جا می‌بینید که اون متن اون دعوتنامه گذاشته شده وسط میدان خواهش‌های نفسانی، کشش‌های تن، درسته؟ وسط این هاست که شما باید از بین همه این حجاب‌ها با کنکاش و با دقت و با همت و با تحمل سختی‌ها و مبارزات درونی به اون گنج برسید، به اون متن دست پیدا کنید که در این حال هی به شما علامت میده، شما رو متوجه خودش میکنه. و دوم اون دعوت بیرونی هم همراهش صد جور دعوت دیگه از شیاطین و امثال اینها وجود داره که همه شما رو به خودشون دعوت میکنن. بله، و در یک چنین صحنه است که شما باید انتخاب بکنید، و این انتخاب انتخابی است که باید براش خیلی سرمایه گذاری کنه شخص تا بتونه از عهدش بر بیاد. این همون ناز دیگه. اگه میخواید وارد این میدونید، باید این سختی رو تحمل میرید جلو، یه مانع میندازه جلوتون، باید باش مبارزه کنید. توی تمثیل‌های عرفانی که تو ادبیات ما هست این چیزا زیاد مطرح شده، مخصوصا تو ماجرای شیرین و فرهاد. اون هی شرط میذاره، اگه میخوای بیای این شرط هم باید عمل کنی، میخوای اثبات کنی باید این شرط هم عمل، از فلان چیز باید بگذری، با فلان مانع باید مواجه بشی، فلان خطر رو باید قبول کنی. مگه نمیخوای به یک چنین قیمتی برسی؟ بسم الله، راهش اینه. خب این بحث رو داشته باشید، به امید خدا در نوبت آینده در جلسه بعد ما میریم سراغ اون بحث اصلیمون در موضوع دوستی با خدای متعال. و اون بحث اصلی عبارت است از این که ما چه کنیم تا از این گنج عظیم بهره مند بشیم برای دوستی با خدای متعال و برای تقویت این دوستی و برای گسترش این محبت و دوستی و ارتباط چه باید کرد. این سوالی است که انشاءالله در جلسه آینده به پاسخش خواهیم پرداخت به فضل الهی. اما راجع به اون چه که عرض کردم حتما فکر کنید، که فکر کردنیه. خدای متعال رو سوگند میدیم به حق دوستانش، به اونهایی که در عشق ورزی با او به جاهایی رسیدن، به درجاتی رسیدن، همه ما رو از این عنایت و لطف مخصوص خودش بهره فراوان کرامت بفرماید انشاءالله. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.